الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در آخر بحث دیروز در مسئله 17 از مسائل عقد نکاح منقطع بحث در این بود که آیا سؤال و تفحص قبلی از وضع حال او ان لها زوج او انها فی عده لازمه یا لازم نیست، مستحب یا مستحب نیست. روایاتی داشتیم که می گفت مستحب است قبلا تحقیقات کنید، روایاتی هم نهی می کرد. گفتیم سه جمع دلالی میان اینها هست، جمع اول و دوم رو ذکر کردیم، جمع سوم مثل این که اشاره درستی بهش نشد. یک جمع این بود که بگیم روایاتی که امر می کند به تفحص مربوط به قبل از زواجه، روایاتی که نهی می کند مربوط به بعد از زواجه، و خیلی از روایات شاهد بر این معنا بود که نهی مربوط به بعده و امر مربوط به قبله. دوم این است روایات آمره حمل بر موارد اتهام شود و روایات ناهیه حمل بر موارد غیر اتهام شود. سومم این بود که روایات آمره رو حمل بر جایی کنیم که امکان اقامه بینه هست، یعنی می شود شواهدی پیدا کنیم، حال یا بیانیه شرعیه یا شواهدی دیگر. روایاتی که میگه فحص نکن از حال زن برای عقد موقت، مال اونجاهایی است که امکان اقامه بیانیه و تحقیق گسترده درباره او نیست. حالا از این سراح جمع یکیش هم بپسندیم کافی است و از مسئله 17 گذشتیم و بریم سراغ مسئله 18 از مسائل نکاح موقت که آخرین مسئله این بابه، چون امام در تحریر بیش از 18 مسئله بیان نفرمودن، هرچند مسائل دیگری هنوز باقی مونده ولی عمده مسائل بیان فرمودن. متن تحریر الوسیله رو می خوانم. یجوز التمتع بالزانیه علی کراهیه. ایشون نمی فرمان یکرهو، میگن یجوز. یجوز التمتع بالزانیه علی کراهیه، خصوصا این کراهت خصوصا لو کانت من الاواهر، اواهر به عین و هه دو چشم. بعدش داره اواهر چیه؟ من الاواهر و المشهورات به زنا، اونهایی که کارشون اینه، آهره هستن، مشهورم هستن. و این فعلا، اگر این کراهت و مرتکب شد و انجام داد، فلیمنعها من الفجور، باید جلوشو بگیره. این فلیمنعها هم به عنوان وجوب گفتن نیست، به عنوان استحباب فلیمنعها، ولی بعضی هم به عنوان وجوب گفتن که الان اقوال رو نقل می کنم. فلیم نهها صاحب جواهر جواب این سؤال داده، ایشون میگن نهی از منکر واجبه، پس چطور اینجا استحباب بگیم؟ استحباب یمنعها من الفجور. صاحب جواهر جواب داده، می فرماد از نظر نهی از منکر که وظیفه عام است، واجبه، اما از نظر خصوص این که می خواهد متعه با این بکند، از این نظر ما میگیم استحباب داره و وجوب نداره. ولا نهی از منکر به عنوان عام نه برای این، برای هر کس واجبه. منصر به من یرید و تمتع نیست، همه باید نهی از منکر کنن. بله واجبه، به ما این که نهی از منکر بر همه واجبه، چه اراده تمتع داشته باشه چه نداشته باشه. اما نسبت به متمتع یه چیز اضافه بر نهی از منکر که بر همه واجبه است هست، و آن این است که یه جنبه استحبابی اضافی هم بهش میده. خب
آقا باید این دار به طریق و واجب باشد وقتی که خدمت ما این بقدر دار با این آمدش کنه.
البته به طریق اولا واجبه، ما میگیم به طریق اولا، اما این اولا یه اضافه مستحبیه. خب این عبارت امام قدس سره تمام. و اما اقوال در این مسئله، در این مسئله سه قوله، قول مشهور و معروف کراهت، الجواز مع الکراهه، قول دوم قول حرمت است که از مرحوم صدوق در کتاب مقنع نقل شده، قول سوم جواز مشروط یا حرمت مشروط، هر دو تعبیر رو می توانیم بکنیم، و آن این است که مقنع، مقنع مال مفید، مقنع مال صدوقه. و اما قول سوم این است حرام است مگر در یه صورت، مگر اونجایی که منعها من الفجور، در صورتی که منعش کنه از فجور جایزه. این قول ابن براجه. حالا من کلام چیز رو میخوانم براتون، ریاض رو که اقوال ثلاثه درش هست. قال فی الریاض در جلد هشتم صفحه هشتم، من از فجور واجبه ولی جواز تمتع مشروطه به من از فجوره، اون که واجب. صحبت این از جواز تمتع مشروطه به این نهی از منکر هست یا نیست، مرحوم ابن براج از قدمای اصحاب گفته مشروطه، تا این کار نکنه تمتعش حلال نمیشه. عبارت ریاض میخونم، جلد هست صفحه هشت، منع و نهی یکیه، بعضی از مراحل نهی منع عملیه، میگن من با نهی فرق میکنه، نه من و نهی تفاوتی نمیکنه. حالا اجازه بدید من اقوال بخونم. مرحوم صاحب ریاض میگه و یکره التمتع بالزانیه کما سبق، در عبارات قبل داشتن، و لیس شرطن، شرط صحت، بله، و لیس شرطن ولا حرامن، یعنی منش کردن از فجور شرط نیست، ولا حرامن لما مر، دلیلش قبلا آوردن اینجا میارم، خلافن لصدوق، بعضی دیگه گفتن صدوق در مقنع، ایشون نمیگه در کدام کتاب،
و
یعنی اگر نهیش نکنه از منکر این حرام نمیشه. خلافاً لصدوق فمنع منه مطلقا، گفته فاجره لا یجوز التمتع بها، مطلقا نهی کرده. و لابن البراج، ابن براج هم گفته حرامه اما مشروط، الا اذا منعها من الفجور، در اینجا اجازه داده. پس قولی به جواز مطلقا مع الکراهه، قولی به حرمت مطلقا، قولی به تفصیل بین اونجایی که منع از فجور کنند و اونجایی که نکنند. بعد از فاصله ای، اینجا رو دقت کنید، بعد از فاصله ای صاحب ریاض میگه وفاقا للاشهر بین الطائفه، وفاقا للاشهر بین الطائفه. این وفاقا للاشهر به کجا میخوره؟ به اون اول که گفت یکره و وفاقا للاشهر بین الطائفه. سام جواهرم همین مطلب و اقوال سگانه و همینها رو نقل کرده. جواهر برمیگردیم به عقب، جلد سیوم صفحه 159 159. مرحوم محقق ثانی هم در جامع المقاصد اونم همینطور گفته یکره و بعدم کلام مفید و چیز صدوق و ابن براج هم نقل کرده. جامع المقاصد هم جلد 13 صفحه 16 این مطلب رو داره. این بزرگواران هم جواهر هم جامع المقاصد هم ریاض تعبیرشون به یکره است و من فکر میکنم اون تعبیر از تعبیر تحریر الوسیله بهتره. تحریر الوسیله هر دوی معناست، میگه یجوز و معل کراها، یجوز های خوده تو ذهن میزنه با اینکه مورد فاجره است. از اول بگیم یکره ها که بوی من دهد، تعبیر مناسب تری است که اون بزرگواران هم همه تعبیر یکره ها گفتن، نه یجوز و معل کراها. نتیجه یکیه اما در ادبیات تعبیر فرق داره این دو تعبیر. به هر حال بریم سراغ ادله ببینیم ادله چه میگوید. اولا اصل در مسئله ببینیم چیه، بعد بریم سراغ ادله. اصل در مسئله چیه؟ جوازه. چرا؟ آیه 24 سوره نساء میگه و احل لکم ما وراء ذالکم، آیه 24 سوره نساء بعد از آنی که محرمات رو ذکر میکنه، حرم علیکم کذا و کذا و کذا و کذا، بعد میگه و احل لکم ما وراء ذالکم. این یه عامیست که همه جا بهش استدلال شده، هر کجا شک که در جواز و حرمت کنیم به این آیه تمسک میشه. بنابراین اصل جواز به مقتضای عموم آیه 24. دیگه احتیاج نداریم به اصالت الاباحه و اصالت البراءه. چرا؟ میگن آیه ما جاییست که در حرمت شک کنیم، بس در کراهت. صدوق میگه حرامه، ابن براج هم میگه حرام مشروطه، ما در مقابل اونها بحث داریم ببینیم حرامه حلاله. آیه شریفه اجازه میده تمام موارد شک در حرمت رو اجازه میدهد، کراهت رو نمیگه. آیه کاری به اثبات و نفی کراهت نداره، ولی الجواز یثبت. بنابراین احتیاجی به اصالت البراءت و امثال ذلک نداریم.
صدوق ابن بغداد در
میرسیم. صدوق چه میگه؟ ابن براج میگن روایت داریم استثناء خورده آیه، آیه میگن استثناء خورده صدوق. حالا اجازه بدید تا به اینجا اقوال رو دانستیم، عنوان مسئله رو دانستیم و اصل در مسئله رو دانستیم، همچنین وارد مسئله میشیم پله به پله مرتب و منظم که راه مسئله گم نشود. بریم سراغ ادله‌ای که قائل به حرمته، ببینیم اونا چی میگن. چرا سراغ ادله قائلین به حرمت میریم؟ چون اونا یه آیه ای دارن و لذا ما به احترام آیات قرآن میریم سراغ آیه. معتقدیم در هر بحثی وارد میشیم اگر آیه ای هست اول سراغ آیه باید رفت، گرچه آیات قرآن در بعضی از مباحث فقه ما متاسفانه کمرنگ شده و چون اخبار فراوانه گاهی توجه زیادی نمیشه، ولیکن چنین نیست. ما باید اول توجه به آیات در هر مسئله کنیم. آیه در اینجا آیه 5 سوره نوره. کدام آیه؟ از زانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکه و زانیت لا ینکحها الا زان او مشرک و حرم ذالک علی المؤمنین. اول میگه از زانی لا ینکح الا زانیتن او مشرک، زانی نمی رود جز سراغ زانیه یا مشرکه. حالا ببینیم و زانیه لا ینکحها الا زان او مشرک، عکسش هم همینطوره. زانی به سراغ زانیه میره، زانیه به سراغ زانی میره و حرمه. برسیم حالا اول بحث آیه است، ببینیم نسخ نسخ نشده، خیال از نسخ آیه چه نسخی. میرسیم و حرم ذالک علی المؤمنین. آیه پنجم سوره نوره. آیه سومه، ببینید سومه، بعد اگر سومه سوم سوره نور. خدمت شما که عرض کنم دو معنی، دو تفسیر عمده در آیه است و این دو تفسیر سرنوشت استدلال آیه رو مشخص می کند. تفسیر اول این است که نهی در اینجا به معنی نهی، تحریم هم به معنی تحریم تکلیفی شرعه. اما لا ینکح معنیش این است که اگر کسی به سراغ زانیه برود در حکم زناکاره و کسی به سراغ زانی هم بره، عکسش هم در حکم زناکاره. بنابراین هم نکاح زانیه ممنوع، هم نکاح با زانی ممنوع. من الطرفین یعنی حرامه، در حکمشه یعنی حرامه. بنابراین نهی حملش کنیم بر همون معنی حرمتی که جای دیگر هست. دو شاهد هم داره. یه شاهد این است که زید آیه میگه و حرم ذالک علی المؤمنین، حرامه. حرم ذالک علی المؤمنین، بنابراین حرام. شاهد دیگر هم این است هم ردیف شرک قرارش داده. از زانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکه، نکاح مشرکه جایزه بله، حرام دیگه. پس نکاح زانی هم ردیف مشرکه است و همچین عکسش. نکاح با مشرک جایزه؟ نه. پس نکاح با زانی هم جایز نیست. مشرک رو در این بحث میکنی، مشرک ظاهرش بود پرسته. بله بسیار خوب، مشرک بالفعل، زانی بالفعل، همه اینها حرامه. خب این یه تفسیره، حوصله کنید، آیه خیلی بحث داره. بنابراین تفسیر اول این شد، ما ظاهرها رو بگیریم، دو تا معید هم ذکر کنیم، هم ردیف مشرک شدن که اونا مسلم نکاح و انکار شرد و حرامه، و حر مزال که علی المؤمنین هم که در ذیل آمده، اینا دلیل بر مسئله حرمت میشه. وقت میگیم آیه عامه، هم متعر میگیره هم دائمو. مگر نکاح نیست؟ مگر شما در اونجا هم با صیغه نکاح انشاء نمی کنی؟ جایز است. زوج تو بگیم، انکه تو بگیم در عقد موقت، منتها ذکر اجل و مدت که می شود نشان می دهد موقته. بنابراین لاینکهو عام است، شامل دائم و موقت هر دو می شود.
حکم تکلیفی دارد؟
نه، حکم وضعیه. آیا این حکم تکلیفیه یا حکم وضعیه؟ بارها گفته ایم و بار دیگر هم می گویم که در اجزاء و شرایط معاملات یا اعمال عبادات، اوامر و نواهی ظهور در شرطیت و جزئیت وضعیه دارن. وقتی که میگه حرمت علیکم امهاتکم، یعنی حرام وضعیه، نه حرام تکلیفی فقط. یا بناتکم اخواتکم من الرضاعه، همه اینها حرمت، حرمت وضعیه است. در باب معاملات عبادات وقتی به سراغ شرایط و اجزا و موانع برن، همه جمعه ظهور در وضعی داره، نه تکلیفی که بگیم صحیحه اما کار خلافی کردی، نه باطله. و اما تفسیر دوم که مرحوم صاحب جواهر دنباله تفسیر دوم رو گرفته، البته نه در اینجا، در جلد 29 در یکی از فصول مربوط به این مطلب، که ببینم صفحشم براتون یادداشت کردم یا نه، نکردم بعدن عرض میکنم، در جای دیگری، چون اینو دو جا متعرض میشن این مسئله رو، هم در عقد دائم متعرض میشن هم در عقد موقت. ایشون آمده این آیه رو در اینجا که وارد شده در محل بحث صفحه 159 اینا جلد 30، ایشون چند خطی گذشته حواله داده به اون بحثی که در جلد 29 جواهر داره. ایشون یه مقدار اصرار داره که ما اینو حملش بکنیم برای یه نهی ارشادی، یا به تعبیر دیگر بر یک اخبار، اصلا نهی نیست، جمله خبریه است. معنیش این است که آدمهای بد سراغ آدمهای بد میرن، آدمهای خوب سراغ آدمهای خوب میرن. زانی لاین که الا زانیه تنها مشرقه، ظاهرش هم که خبره، منتها ما جمله خبریه همون بر حرمت کردیم، بر نهی کردیم، کما هو المعمول فی کثیر من الابواب. ایشون میگه نه، جمله خبریه است، چرا حملش بر خبر نکنیم؟ این مثل همون چیزی که در فارسی میگیم کند هم جنس با هم جنس پرواز، یا میگیم ذره ذره کندر این عرض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباز. هر کسی سراغ میره، درست؟ بنا ان علی ذلک این جمله خبریه است. آدم های خوب سراغ آدم های خوب میرن، آدم های قلطاق سراغ آدم های قلطاق میرن. حتی ضرب المثل میگن امامزاده رو از دوارش باید شناخت که آیا این امامزاده صحیح النسب است یا مشکوکه. این یه امر طبیعیه. خب حرم زاده که علی المؤمنین، اون زیل رو چکارش کنیم؟ میگه این هم یه تحریمیست که خود مؤمنین به خودشون قائلن، یعنی مؤمن بر خودش ممنوع میکند، نمیرود. به طبیعت الحال آدم مؤمن سراغ اینجاها نمیرود. آقای محترمی نقل میکرد، میگفت رفته بودیم به یه گردشگاهی که مناسب ماها نبود، ولی خب ما رفته بودیم و گفتیم لابد خلوت است و رفتیم در اونجا چیزی بود خریدیم و گفتیم که تو آدم خوبی هستی و این جنس که به ما میدی جنس خوبش بده. گفت آقا آدم خوب اینجا ها نمیاد. حالا بعضی چیزا هست خود مزاده که علی المؤمنین خودشون بر خودشون تحریم میکنن. خب مشرک چیه؟ این کلمه مشرک هم صاحب جواهر بالاخره باید جواب بده. چرا هم ردیفه؟ میگد اجازه بده الان عرض میکنم. اعتماد دیگری میدن که حرم از زالک، زالک به زنا میخوره، نه به نکاح زانیه. حرم از زالک یعنی حرم از زنا. زنا اون حرامه، نه این است که نکاح زانی و زانیه اون حرام نیست. توجه دارید؟ فبنا ان علی ذلک حرمه، یا هم می شود بر تحریم طبیعی که مؤمنین خودشون ممنوع می شمارن از اینها، یا حمل می شود بر ذلک زنا. خب مشرک چیکارش کنیم؟ میگن مشرک هم ممکنه اشاره به همین باشه که بله عرض میکنم یه خدا حوصله کنید. و بله مشرک چیه؟ میگن این که در کنار مشرک قرار داده شده ممکن است اشاره به اون روایت معروف باشد که لا یزن زانی و هو مؤمن و لا یشرب الشارب و هو مؤمن، یعنی انسان با ایمان آلوده گناه که می شود نورانیت ایمان در لحظه گناه از قلب او می پرد. لا یزن زانی هی نیزنی و هو مؤمن، در اون هین نور ایمان خاموش میشه، نیمه خاموش میشه، مستور میشه. مشرک بله مشرک عملیه، معنیش این است که یه درجه از ایمان مستور میشود و واقعا هم همینه. در اون لحظه ای که انسان جرأت بر گناه میکنه اگر به قلبش نگاه کنه میبینه نور ایمان مستور شده است به واسطه این هوای نفس. بنابراین ذلک که خود به زنا و مشرک هم به خاطر این که لا یزن زانی نیزنی و هو مؤمن، تمام این جفت جورهاشو کرد. یه شاهدی هم ظاهرن برای ذکر میکنه، اگر نمیکنه ما ذکر کنیم. وان این است آیه 24 همین سوره، بگیم شاهد دیگری بر این معنا. آیه 24 بعد از آنی که قرآن داستان افک رو ذکر میکنن با اون برنامه بسیار حساب شده و عمیق، و بعد از آن که مؤمنین رو نهی میکند از مسئله قذف، بعد از همه اینها آیه 24 چه میگه؟ الخبیثاتو للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیباتو للطیبین والطیبون للطیبات. اونم همین میگه. بنابراین میگه خوبا با خوبا، بدا با بدها هستند. عربی هم یه روایتی به این مضمون داریم، یادتون هست؟ المرء علی دین خلیله و قرینه، المرء علی دین خلیله و قرینه. از خاصو میخوای بشناسی، از رفیقش بشناس. بعضی آدم ها تو دارن خودشون نشان نمیدن، اگر بخوام بشناسیم باید ببینیم با کیا معاشرن، رفیقاشو ببینیم میفهمیم این آدم چه کاره هستن. بله، روایتی. خب اجازه بدید من اینجا یک نتیجه گیری کنم. حالا این دو تفسیر و عقیده شما کدامش رو انتخاب کنیم؟ تصور ما نه اخبار بگید، نه ارشاد، اخبار بگید. و اما حالا میخواهیم انتخاب کنیم، آیا جمله خبریه انتخاب کنیم یا نهی تحریمی انتخاب بکنیم. اگر نهی ارشادی بگیم، یعنی آدم عاقل دنبال این کارا نمیره. ارشاد معنیش این است آدم عاقل دنبال این کارها نمیره، آدم مؤمن دنبال این کارا نمیره، آدم خوب اینجا نمیاد. خب آیا نهی تحریمی انتخاب کنیم و کلام صدوق ازش در بیاد، یا جمله خبریه استفاده کنیم و اون وقت بوی کراهت میده، آدم های خوب دنبال این کارا نمیرن، به طبیعت الحال کراهت هم میشه ازش استفاده کنیم.
ظاهر با صدوق است.
بله، ما فکر میکنیم اگر ما باشیم و به حسب اون چه تا به حال در آیات دیده ایم، ما باید نهی و حمله بر حرمت کنیم، حرمن هم حمله بر حرمت کنیم، مشرکن هم در کنارش حمله بر حرمت کنیم. قرائنی در آیه هست که نشانه حرمت، حالا ما اصرار بکنیم که اصرار صاحب الجواهر بر این معنا مشکله. ولی این ولی رو دقت کنید که این بحث آیه رو کاملش کنیم امروز. ولی صاحب جواهر دو قرینه دیگر هم برای حرف خودش در زیر کلامش آورده. این دوتا رو بگیم و جوابش عرض کنیم. یه قرینه این است، میگه اگر حرمت شرعیه به اصطلاح مولویه باشد، این منحصر به مؤمنین نیست، حرم ذلک علی المؤمنین بر همه حرامه، لأن الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول. یه قاعده کلی داریم، کفار همان بونه که مکلف به اصول دین هستن، مکلف به فروع دین هم هستن. روز قیامت فقط بهشون نمیگن چرا اسلام نیاوردی، میگن چرا شراب خوردی، چرا حرام خوردی، چرا نماز نخوندی. منتها نماز شرطش اینه بیا مسلمان بشو، مقدمه میست که نماز وضو بگیر، نمیشه بگی من نماز نخوندم چون وضو نداشتم، نماز نخوندم چون مؤمن نبودم. خب وضو بگیر، ایمان بیا. فعلا هزا میگه این حرم مزاله که علی المؤمنه، این دلیل بر همون مسئله است که ما میگیم طبع مؤمن اقتضا نمی کند. جمله خبری است، نتیجهش کراهته، نه اون حرمت صدوق. نکته دیگر این است که میگه آیه دو طرف داره، هم طرف زانیه رو میگه هم زانی. معنیش این است انکاح زانی جایز نیه، یعنی دخترتو به زانی نده. انکاح زانی جایز نیست، یعنی دخترتو به زانی نده، چون از زانی لا ینکه الا زانیت نامشگه و زانیتو لا ینکه الا زانی نامشگه، هر دو سمتش گفت. در حالی که کسی روی اون طرف فتوا نداده، یعنی فتوا بدن به اون طرف، بگن چی؟ بگن لا یجوز زواج البنت بزانن، گفتم مکروه، شارب الخمر رو دختر بهش ندی، زانی و بیبندوبار رو دختر بهش ندی، اونو مکروه گفتن، نگفتن حرامه. فبناءً علی ذلک یه طرفش که کراهت شد، یه طرف دیگه شو حرمت گرفتن، کار مشکلی میشه. اما اگر ما حملش کنیم بر جمله خبریه مشکلی نداره. من اشکال اول معید اول صاحب جواهر رو جواب عرض کنم، دومی بمانه، مسئله ادعای نسخ آیه هم بمونه، مثل که این دو نکتهش میمونه برای فردا انشاءالله. اما اینی که ایشون میفرمایند الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، جوابش این است که قرآن مجید خیلی جاها واجبات و محرمات که میگه مخاطب یا ایها الذین آمنو قرار میده. منحصره. من یه نگاه اجمالی امروز صبح به معجم مفهرس کردم، شاید ده ها مورد در قرآن در یا ایها الذین آمنو ببینید، بیان احکام فرعیه رو میکنه، مخاطبم کی هستن؟ مؤمنان. چرا؟ یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، اوفو بالعقود مال همه است. یا ایها الذین آمنو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل بر همه حرامه. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، مخاطب همه هستن، فقط الذین آمنوا نیستن. یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. ده ها آیه شاد داریم، شاد ده بیستو داریم، همش یا ایها الذین آمنو، بعدش هم محرمات و واجباته که کفار هم مخاطبن. چرا قرآن این کار رو میکنه؟ برای اینکه اونایی که گوششون بدهکار حرف خدا و قرآنه، الذین آمنو هستن، اونا امتثال میکنن، اونا رو مخاطب نمیکنه چون امتثالی ندارن، داخل حسابشون نمیاره، نه اینکه مکلف نیستن. شما هرچی در اون یا ایها الذین آمنوی قرآن در اون ده بیستو گفتید، در حرم مذالک علی المؤمنین هم بگویید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.